کلاس خارج اصول جلسه 103 چهارشنبه 28 فروردین 92.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. بحث در روایات داله بر مرجحیت موافقت کتاب بود. گفتیم مجموعاً 9 روایت در این باب ذکر میشه. رسیدیم به حدیث 8 که مستدرک از رساله عددیه مرحوم شیخ مفید نقل فرموده. شیخ رضوان الله علیه، یعنی شیخ مفید رضوان الله علیه، در اونجا عبارتی که حالا در مستدرک هست این چنینه: و اما ما تعلق بهی من شذ من اصحابنا و مال الى مذهب الغلات و بعض الشیعه فی الهدد و عدل عن ظاهر حکم الشریعه من قول ابی عبدالله علیه السلام اذا اتاکم عنا حدیثان فخذوا به ابعدهما من قول العامه. بعضی از علماء شیعه مثلا مخالفت حکمی که در ظاهر شریعت به حسب فتاوا هست کردن، استنادن به این روایت به اضاعتا کم انا حدیثان فخذوا به ابعده ما من قول العامه، یعنی در باب عده روایتی که مخالف عامه هست رو اخذ کرده و گفته اون مذهب مشهور مثلا موافق عامه هست، اون روایتی که بر اون دلالت میکنه. این روایتی که مخالف اونه، این مخالف عامه است و روایت فرموده چی؟ اذا اتاکم انا حدیثان فخذوا به ابعده ما من قول العامه. بنابراین ما باید این روایتی رو عکس بکنیم که مخالف عامه هست و اون روایت رو ولو مشهور فقهای ما بهش فتوا دادن عکس نکنیم. ایشون میفرماد شیخ طوسی اشکال میکنه، میفرماد این استناد درست نیست. چرا؟ چون حدیث رو درست نقل نکردن. بلا حدیث ابتداءن میگه موافق کتاب رو بگیر، بعد میگه مخالف عامه، و اینجا همون حدیثی که مشهور اصحاب بهش فتوا میدن موافق کتابه. درست موافق عامه هم هست ولی موافق کتابه، و این مرجح قبل از مرجح مخالفت با عامه. فرموده که فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، این بعض اصحابنا که مخالفت فرموده لَمْ يَعْتِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، حدیث رو به اون صورتی که هست به دقت نقل نفرموده. وَالْحَدِيثُ الْمَعْرُوفِ قول ابی عبدالله علیه السلام، اون حدیثی که معروف هست فرمایش حضرت ابی عبدالله علیه السلامه که اذا اتاکم انا حدیثان مختلفان فخذوا به ما وافق منهم القرآن فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فیه فَإِنْ كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ اگه در روایات اختلاف بود و تساوت الاحادیث فی فخذوا به ابعده ما من قول العامه، این خذوا به ابعده ما من قول العامه که آخر حدیثه به همینجا تمسک، خب قبلیاشو نقل نکردید، اگه قبلیاشو نقل میکردید طبق معیارهایی که اولا ذکر شده همون حدیثی که الان مشهور اصحابش فتوا میدن اونو باید عرض میکردید. قال رحمه الله والحدیث فی العدد یخالف القرآن فلا یقاس به حدیث رؤیت الموافق للقرآن، حدیث رؤیت موافق قرآنه، اون چیه؟ پس این تا آخر که حالا این مباحثه که ایشون با اون بعض اصحاب الان میکنه، محل استشهاد و محل نقل این بخشش بود که فرمود شیخ مفید داره میفرمود والحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام، که درباره حدیثین مختلفین معیار اول رو در ترجیح موافقت با کتاب قرار داده، بعد اجماع اصحاب قرار داده، بعد مخالفت عامه قرار داده. اینجا اینجور ترجیح حدیث. خب این هم حدیث هشتمی است که در این باب ذکر میشه و عرض کردیم لا یبعد حجیت این حدیث شریف. چرا؟ برای خاطر این که شیخ میفرمایند که والحدیث المعروف قول ابی عبدالله، فرمایش امام صادق، خودش داره نقل جزمی میکنه میگه فرمایش امام صادقه، علاوه بر این که یعازدو که میگه معروفم هست، یعنی بین رواد، بین محدثین، بین فقهای قدامی این حدیث از امام صادق علیه السلام معروفه، بنابراین اسنادش هم به این شکل میتونیم بگیم که تمامه، چون قطعا اخبار شیخ طوسی از اقوال ائمه علیهم السلام محتمل الاستوال حد هست، قطعا محتمل الاستوال حد، چون اسناد در روایات امر متوفری بوده، شیخ هم که سرسلسله بسیاری از شیخ طوسی میبینید شیخ مفید سلسله بسیاری از احادیث است، فلذا اسانید شیخ طوسی میبینیم از طریق ایشونه به کتب و روایات خیلی جاها، بنابراین از این راه میتونیم بگیم این حدیث معتبر. بله جناب مفید که این فهم معروفه اشتباه فهمید،
نه
اگه بخواد سرجم بکنه که نمیاد به ما آقا این اشکالو بکنه، میگه شما حدیثو علا وجههی نقل نکردی، میگه حدیثو علا وجههی نقل نکردی، اون پاره آخرشو نقل کردی، و الا اشکال میکرد که بله ما بعضای دیگه هم داریم باید تقیید بکنیم جمع بکنیم، نه میگه شما حدیثو درست نقل نکردی، حدیث درست اینه، نه حالا که ببینید نه معروف که گفته میشود ممکنه این حدیث خیلی وقتا چیزای معروف را از قلم میفته، شما تعجب نکنید از این معروف بودن، آیا ما از رجالیون و کسانی که اصحاب اصول هستند و اینا معروفتر از زراره و محمد ابن مسلم داریم؟ نداریم. شیخ طوسی در فهرست از قلمش ظاهرا زراره افتاده یا محمد ابن مسلم، ولی یادم نیست کدوم یکی این دو تا افتاده، و من العجائب این که صدوق در مشیخه صدوق اسنادش به یکی از این دو تا رو فراموش کرده بگه، با اینکه این همه روایات در من لایزر نقل میکنه و اسناد خودش رو به افراد در آخر آورده، ولی این که اومد مشایخه و رواته، هم شیخ طوسی اونجا اون مشهور از قلمش افتاده، هم شیخ صدوق اونجا اون مشهور از قلمش افتاده، حالا یه حدیثی ممکنه معروف بوده در یه ازمنه ای، کم کم به خاطر اینکه احادیث مشابهش بوده اونا نقل شده، چه شده این به خدمت شما از کم کم نقل نشده و از خاطره ها رفته در ازمنه بعد، این میشه چیزای مشهور باشه، کما اینکه اجماعات که آقایون میگن اجماع اصحاب وقت ما میگیم مدرکی وجود نداره، ولی اجماع هست، این اجماع یک شفو از وجود یا یه روایتی یا از وجود یک جوی و یک خصوصیتی که اصحاب از اون فهمیدن حکم خدا که اینه، و الا حاشاهم این که اینها بدون درک مدرک و دلیل و مستند فتوا داده باشه. خب این اجماع اینا مونده، اون مدرکه الان به دست ما نرسه. مدرکی بوده که همه به او استناد کردن، از او فهمیدن حکم را، اما اون مدرک الان دیگه غائبه انا، و این فتوا که مولود اونه الان باقی مونده و به دست ما هست. اینا به خدمت شما عرض شود که بعد از تصریح ایشون به این که معروفه، اینا توجیه داره برای حل داره. بنابراین گذشتن از این حدیث شریف که به این شکل ایشون داره نقل میکنه و اسناد میده و اعتنا نکردن به این، فی غایت الاشکال هست. از این جهت این موارد، حالا اگه کسی بخواد خیلی احتیاط کنه و دست به عصا راه بره، باید نسبت به این جور احادیث در این موارد احتیاط واجبی و همسال مخالفت نکنه و حالا فتوا هم طبقش نده، لااقل احتیاط واجب جاش هست اینجا. اونم احتیاط واجبی که لا یجوز الرجوع الى غیر. اشکال اونجا چی بود؟ نه این به این اونجا چون یه جمله و این جمله در جای دیگه هم هست، ممکنه بله به اون داره اشاره میکنه، اما این اینجوری نیست. یه مجموعه است، هیچ جا اینجور مجموعه ای نداره، هیچ مجموعه ای به این شکل نداره، چون داره میگه حدیث اینجوره. اشکال میکنه به بعض اصحاب که تو درست حدیث رو نقل کردی، نمیگه تو به احادیث دیگه توجه نکردی، باید تقییب میکردی، باید چه میکردی، میگه نه علاوه این حدیث رو نقل نکردی، حدیث معروف اینه. پس معلوم میشه خود این حدیث و میخواد مثلا میخواد بفرماد که تو این حدیث که داری میبینی اول مخالفت کتاب و موافقت کتابه، بعد چیز دیگه یه، بعد آخر اونه، تو اومده اون آخری رو چسبیدی و در اثر این اون حدیثی که مخالف عامه بوده کنار گذاشتی، ولی که این که مخالف عامه است ولی موافق کتابه و باید الان اینو عقد کرد. این اشکال شیخ مفید رضوان الله علیه به اون بعض اصحابه. خب پس بنابراین این حدیث لا یخلو عن قوه و عن اعتبار. نهمین حدیثی که در این باب ذکر میشه احادیث متعدده ایست که قبلا ما این احادیث رو خوندیم که ما خالف القرآن، ما خالف کتاب الله فهو زخرف، اولم اقله او ذروه علی الجدار و امثال این تعبیرات که متعددن، اینا دیگه قبلا هم خونده شده. تمام اینا رو دیگه مرحوم آقای حائری اثنی و ثلاثون این مجموعه رو قرار داده، ولی تک تک اونا رو بخوای ذکر بکنی اونم شاید ده تایی مثلا بشه رو هم رفته، ولی اینا رو دیگه همه رو به عنوان اثنی و ثلاثون ایشون ذکر فرمودن. خب اینا رو هم داریم که قبلا خوندیم و سنداش هم بحث کردیم. پس ما در این مرجح که موافقت با کتاب باشه، مجموعاً این نه روایت رو که در واقع بیش از نه روایت، اون نهمیش خودش عده ای از روایاته داریم. و تبین ما ذکرنا که غیر واحدی از این روایات هم از نظر سند تماماً و قابل اعتماد و اتکا هستند. بله بعضی هاشون محل تأمله، مثلا اون روایت پنجم که از احتجاج بود، ما روی عن الحسن ابن الجهم بود و مرسله بود، اونجا چون خود احتجاج داره ما روی عن الحسن ابن الجهم، اون که روایت شده ازشون، حسن ابن الجهم ثقه اما سند تا حسن ابن الجهم ذکر نکرده ایشون، فلزا اون مرسله و اعتبار به اعتبار دادن به اون مشکله و معتبر بودنش مشکله. بنابراین اون روایت میسمی هم مثلا ما گفتیم که مشکل اعتماد به او، اگرچه قوی هست ولی باز اعتماد در نهایت مشکل بود. در نتیجه این است که روایات معتبره داریم و بعد از اون که اینا به این تعداد متکاثر بود، فرمایش آقای حائری آیاش عبدالکریم رضوان الله علیه میاد که ادعای تواتر اجمالیش بعید نیست که انسان بتونه قطع پیدا کنه یا اطمینان پیدا کنه که بعضی از اینا حداقل صادر شده. این روایات داله بر موافقت کتاب. و اما روایات داله بر مرجحیت مخالفت عامه، اونم گفتیم که اونها 12 روایت هم خود اونها، یکیش همون مقبوله عمر ابن حنظله بود که علاوه بر موافقت کتاب این هم درش بود. روایت دوم مرفوعه زراره بود که در اونجا باز مخالفت عامه مرجح قرار داده شده بود که قبلا خوندیم این روایت. روایت سوم همون روایت قطب راوندی است که در اونجا خوندیم و بحث مفصل سندی کردیم راجع به او. اونجا هر دو معیارها درش ذکر شده بود، منتها اول موافقت کتاب بود و دوم مخالفت با عامه بود که اون از نظر سند گفتیم تمام دیگه، بحث تفصیلی کردیم که سند از نظر سند تمام. این سه تا روایت. روایت چهارم باز از همون رساله قطب راوندی است سند این چنینیه. حدیث آقا فرمودن ما انهو به سندن فیه ارسالون انهو اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذو به ما خالف القوم اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذو به ما خالف القوم که صاحب وسائل این رو در باب نهم از ابواب صفات قاضی حدیث سیوم از ظاهرن نقل فرموده که حالا اینجا هم این مرحوم استرابادی هم این رو در صفحه 381 نقل فرموده ان ابن باوی، یعنی سند همون قطب راوندی میرسه به ابن باوی، همون سندی که در روایت قبل داشتیم که سند معتبری بود. ان ابن باوی اخبرنا محمد ابن الحسن الصفار و اخبرنا احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی محمد ابن حسن ابن ولید از دو نفر نقل میکنه، محمد ابن الحسن الصفار و اخبرنا احمد ابن محمد ابن عیسی، این دو بزرگوار ان رجل ان یونس ابن عبد الرحمن عن الحسین ابن سری قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا به ما خالف القوم. خب این روایت شریف مشکلی که داره همون ارسالی که ان رجل، این یه مشکلش هست. قد یقال که این مشکله ان رجل قابل حله، چون رویه احمد ابن محمد ابن عیسی رضوان الله علیه این بوده که از کسانی که روایات مرسله نقل میکردن مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اینو اقوم بیرون کرد، گفت تو نبه تو حوض قوم باشی. سهل ابن زیاد و اقوم بیرون کرد، این روایات اجلای به این مهمی رو اقوم بیرون کرد چون اینا نقل مرسلات میکرد و خودش میاد از مرسلی که ثقه نباشه یا از ضعفا نقل میکردن میاد نقل میکنه، این معلوم میشه که این رجل آدم مهمی بوده، ثقه ای بوده که ایشون ازش داره نقل میکنه. این مطلب درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که اونی که ایشون اشکال میکرده اکثار از ضعفا و مراسیله و اعتماد بر مراسیله، اما گهگداری یه مرسله حالا موافق روایات دیگه باشه نقل کنی این اشکال نمی کرده، معمول روایات حتی خود ایشون با این نقل میکنه مثل همینجا. پس بنابراین اینجور نیستش که به طور کلی میگفته نباید خبر مرسل رو نقل کرد یا خبر از شخص ضعیف رو نقل کرد. اونی که اون اشکال داشته اکثار از اوناست که مثلا وقتی آمار بگیری 80% روایات یک کسی مرسلاته، بعضی ها هستن دیدید یه سلیقه خاصی دارن، همش دنبال روایاتی هستن یه جوریه. اون این همه روایاتی دارن، همه میگرده یه روایاتی که یه جوریه توی یه سلیقه خاصیه، اونا رو پیدا میکنه. مثلا تو قرآن میخونه آیات و میره میگرده یه قرائات شاذی یه چیزی، اینا رو هی پیدا میکنه، اینا رو هی میخونه، به اینا اعتماد میکنه، اینا رو هی نقل میکنه. و مثلا اینجور سبکی داره، این همه آیات، این همه روایات، این همه چیز، اینا رو رها کرده، اینا رو ایشون مناقشه داشته که این آدمی که این کار رو میکنه کار خراب میکنه. اینا رو دعوش بر این بوده که قوم رو میخواسته خدمت ملقح و محذب بداره از این امور. خب پس بنابراین این باعث نمیشه که ما بگیم این رجل ثقه بوده. بعد اشکال بعدی حسین ابن سری هست، حسین ابن سری. ما حسین ابن سری در رجال نداریم، ولم یعنون فی کتب رجال حسین ابن سری. بله حسن ابن سری انباری، یا به خدمت شما عرض که یا یه وصف دیگری که الان هست که یادم رفت اون مطرح شد. البته انسان حدس میزنه که ایشون همون علی ابن به خدمت شما عرض حسین ابن حسن ابن سری باشه، ولی با توجه به توافق فواید المدنیه و حر آملی هر دو حسین نقل کردن، اتفقا علی نقل حسین، فلذا جزم به این که او باشه. اگه لولا اتفاق اینا بود بعید نبود استظهار بکنیم همونه، حالا اینجا اشتباه نساخ و ایناست. اما هم ایشون هم استرابادی هر دو حسین ابن سری نقل میکنن و حسین ابن سری مجهولان حالو، بلکه باید گفت مهملان فر رجال، مهمل اصلا نامش در کتب رجال نیامده. بنابراین حالا علاوه بر اون ارسالی که داره از ناحیه ایشون هم خالی از تأمل و اشکال نیست. بلا آقا صفحه 381 این طبعه انتشارات وابسته به جامعه مدرسین رو من دارم، این طب جدیدش اینجا. خب حسن بله اون موسته بود. روایت بعدی روایت بعدی روایت حسن ابن جهم. قلت لعبدالعبد صالح که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشن بحث ظاهر، هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، مطالبی که از شما به دست ما میرسه ما غیر از تسلیم در مقابل اون فرمایش میتونیم کار دیگه بکنیم؟ تم بگیم نه. حالا فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا، یعنی با عقولتون نسنجید بگی حالا ما این عقل ما جور در نمیاد نمیشه فلا، یه حرفایی که بعضی ها مثل رجم مثلا درست این رجب خواهیلی به عقلشون جور در نمیاد، میگن با حقوق انسان نمیخونه نمیدن با کسا، از این لاتایلاتی که میگن در مقابل روایات یه چیز قطعی که نیست، یه وقت امر قطعیه اون قرینه میشه بر این که یا صادر نشده یا یه معنای دیگه ای داره، اونایی مطالب قطعی عقول. اما این ظنون و این استحسانات و اینا که اینا نه، با این حرفا نه، همون که ما گفتیم عمل کنید، قبول کنید، بپذیرید، اجرا کنید. بعد می فرماید فقل تو و یوروا ان ابی عبدالله علیه السلام شیعون و یوروا انه خلافه فبه ایه ما نخو، فقال خود به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. خب این روایت هم سریعه در دلالت بر این مسئله. این روایت از نظر سند معتبره، لولا اشکال اون رساله که اشکال رساله رد کردیم، چون در همون رساله قطب راوندی است و حسن ابن جمع هم که معتبره، سایر من فی السند هم. حدیث بعد شیشم، البته من اینو یک عرضی دارم راجع به این عرض بکنم، اینو اینجا مرحوم چی نقد کرده این سند رو، 300 هم صفحه 381 مرحوم استرآبادی هم نقد کرده، ان ابن بابوی، یعنی سند میرسه به ابن بابوی، همون سندی که در اون حدیث بود که گفتیم تمام ابوالبرکات توش بود و چی بود و اینا، همون سند که تا ابن بابوی درسته. ابن بابوی که والد صدوق باشه میفرماد اخبرنا محمد ابن موسی ابن المتوکل، که این محمد ابن موسی ابن المتوکل ثقت توثیق صریح داره. ایشون فرموده اخبرنا علی ابن الحسین سعدابادی، علی ابن الحسین سعدابادی القمی. این علی ابن الحسین سعدابادی مطرح در کتب رجاله ولی هیچ توثیقی نداره. بله شیخ طوسی مثلا در رجالش در من لم یروی عنه علیه السلام ایشون مطرح فرموده و فرموده روا عنه الکلینی مثلا و روا عنه زراری و کان معلمه، معلم اون بود. از اینا میفهمیم که یه آدم برجسته ای هست که خب میگه معلم اون شخصیت بوده. از اون طرف حالا هم خیلی کلینی هم خیلی ها نقد میکنه، ولی میگه کلینی هم آدم نقد میکنه، این تدائی داره که خصوصا اینجا میگه کلینی از این نقد میکنه، یا میخواد اعتبار بهش بده به این شخصی که کلینی ازش نقد میکنه، یا میخواد از به کلینی چی بده که این کلینی کسی که اینو خدمت شما رو صحبت که ملاقات کرده و نقض حدیث ازش کرده، ولی هیچ جا بالاخره ما توصیقی راجبهشون نداریم. بله در کامل الزیارات ایشون در اسناد کامل الزیارات وجود داره و طبق مسلک صاحب صاحب وسائل هر کس در اسناد کامل الزیارات باشه ثقت، که آقای خویی هم 40-50 سالی تبعیت فرمود بعدن عدول کرد نسبت به تمام من وقعتی کامل الزیارات طبق اون مسلک. خب و الا از ناحیه علی ابن حسین سعدابادی در سند اشکال هست، یه اشکال هم در سند بله بله در رساله قطبه. خب این به خدمت شما شد که این روایت، روایت بعدی روایت شیشم، روایت شیشم که باز این روایت در رساله قطب راوندی هم وجود داره، ان ابن بابوی با سند تا ابن بابوی کامله، اخبرنا محمد ابن موسی ابن المتوکل که گفتیم ثقتون، اخبرنا علی ابن حسین سعدابادی، اخبرنا احمد ابن ابی عبدالله البرقی ان ابی ان محمد ابن عبید الله. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين، فقال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فانظروا ما يخالف منهم العامة فخذوه. بعد فرمود طبق نقل وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه، هم فتاواشون ملاک و هم اخبارشون در این جدران دار. از نظر سند خب یکی همون علی ابن حسین سعدابادی توشه که در اون حدیث قبل بود و از این جد محل اشکاله، دیگر این که راوی مباشر محمد ابن عبید الله. این محمد ابن عبید الله به قرینه نقلش از حضرت رضا علیه السلام و این که محمد ابن خالد برقی داره ازش نقل میکنه، ظاهرا محمد ابن عبید الله العلوی، محمد ابن عبید الله العلوی. این محمد ابن عبید الله العلوی توثیقی در کتب رجال نداره، منتها در بعض اسناد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که یکی از اون ثلاثه ایست که شیخ فرموده لا یربون و لا یرسلون الا انسقه، از ایشون نقل حدیث کرده. بنابر اون مسلک خب ممکنه بگیم که این آقا معتبره، ولی اشکال از ناحیه علی ابن حسین سعدآبادی وجود داره. حالا من این که صاحب وسائل عبید الله نداره، عبدالله محمد ابن عبدالله داره. این محمد ابن عبید الله در فوائد المدنیه است. اگه محمد ابن عبید الله باشه طبق اون مسلک میدونیم تصحیح بکنیم که این مرویون عنه بزنطیه، و اما محمد ابن عبدالله اگه باشه مشکل میشه باز. پس مجموعاً این روایت ولو خالی از قوت نیست، اما اینطور هم نیستش که بی اشکال باشه، علا اشکال و کلامن هستش. روایت بعدی روایتیست که روایت هفتم ما عن الاحتجاج، روایت احتجاجه که این روایت احتجاج ما سابقاً هم خوندیم. اینجور بود: عن ابی عبدالله سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام قال یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن، قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقى صاحبک فتسأله. قلت لابد ان نعمل بواحد منهما، نمیشه قداس قضیه رو تأخیر بیندازیم. قال خذ بما فیه خلاف العام. این روایت معمولا گفتن ضعیف تو مرسله، چون احتجاج سند خودش رو تا سماعت ابن مهران ذکر نکرده. اما قبلا عرض کردیم این از اون روایاتی است که جناب طبرسی اسناد جزمی داده، فرض روا سماعت ابن مهران، نه رویه عنه، روا سماعت ابن مهران. طبق اون مسلکی که عرض کردیم این روایت هم حجت میشه، چون اخبار ایشون محتمل الاسه و الاسه، بنابراین این هم از نظر ما معتبر. روایت بعدی روایت هشتم از کافی شریفه که ایشون فرموده فعلم یا اخی هردش ارشدک الله، الا این که به اینجا میرسه فرمود که روایات که با هم اختلاف دارن اعرضوه ما على کتاب الله، فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، و قوله علیه السلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم. خب از مرسلات البته کافی است، ولی اسناد جزمی ایشون داده. روایت نهم همون روایتی است که مال مفید بود در رساله عددیه که خوندیم، که آخر کار حضرت بعد از دو معیار طبق اون نفت در آخر کار فرمودن که اونی که ابعد از عامه از عرض بکن. یه نکته میخواستم عرض بکنم در اون روایت فراموش کردم موقع خوندنش بگم که علا ذکرمون باشه، این بود که حالا دو مرتبه حضرت اینجوری فرمود، ببینید اذا اتاکم انا حدیثان مختلفا فخذوا بما وافق منه القرآن فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِدًا مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ. این فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِدًا مِنَ الْقُرْآنِ تفسیر میکنه ما وافق القرآن رو، فرمود به ما وافق القرآن عرض کنید. اگه این نبود دیگه، حالا که میخواد دیگه این نبود چی تعبیر میفرماید؟ میفرماید اِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُ شَاهِدًا. این نشون میده که موافقت قرآن مقصود این نیستش که خود این حکمه در قرآن ذکر شده باشه، مقصود اینه که شاهدی در قرآن میشه اقامه کرد، برای که این میاد که درست باشه، شاهدی در قرآن میشه برایش اقامه کرد که این باید میشه درست باشه. شاهد غیر از اینه که خود این در اونجا هستش، و این تقویت میکنه اون مطلب رو که حالا بعدم خواهیم گفت، هم از شهید صدر هم از محقق سیستانی رحمت الله، که اینا میگن موافقت قرآن مقصود اینه که با آموزه های قرآن، با روح قرآن، با این جور در بیاد. ولی اینکه ممکنه این الان تو قرآن نیست، مثلا فرض کن اگه عبادتی رو به یک شکلی که با یک روایتیست که با اون آموزه های قرآن جور در میاد، ولی یک کسی میاد یه عبادتی رو میگه که قول میگه مثلا روز فلان به قصد قربت 50 بار سوپ بزن، این با قرآن جور در میاد؟ قرآنی که داره میگه که اونا چیزشون نبود الا مکاءم و تصدیق، یه چیزهایی رو مثلا داره عبادت به عنوان عبادت یه روایتی میگه که این اصلا با آموزه های قرآن جور در نمیاد. خب یکی از شواهد میتونه همین روایت باشه برای اینکه معنا کرده خود روایت شریفه که چیست. خب حالا این تفصیلش بعدن انشاءالله، الان فقط تو پرانتز یه چیزی گفتیم، انشاءالله تفصیلش میاد اینا انشاءالله. روایت دهم همون به خدمت شو، روایت ده بله نهم همین معن المفید شد دیگه، روایت ده همین روایت معن المفید روایت دهم شد که گفتیم سندش قویه خوبه. روایت دهم حدیث بله خبر عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه. همین که شباهت داشته باشه فکیف به این که اینش باشه و موافقشون باشه. خب اینجا قهرن شما ممکنه بگید که این روایت مال باب تعارض نیست، ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه، یعنی ولو معارضی هم نداره، یه خبری الان با نقل میکنه معارضی هم نداره و یشبه قول الناس فیه التقیه. دو تا جواب اینجا هست، یکی این که اطلاق داره، یعنی چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه، پس به اطلاق صورت تعارض رو میگه. ثانیه قطعیست که بسیاری از روایات اونا که یشبه و قول الناس همه حرفاشون که خراب نی باطل نی، خیلی هاشون پیغمبر گرفتن از منابع صحیح گرفتن، همین که مجرد یک روایتی موافق قول اونا بود، موافق فتاوای اونا بود، موافق روایات اونا بود که نمیشه باطل باشه از حضرت فهمت فیه تقیه. پس این مقصود همون مواردی است که یه خبر مخالف اونا داریم ما، یه خبر موافقه اونجاها بدون که اون موافقه رو ما به خاطر تقیه گفتیم. به قرینه صدور روایات متکاثره و زیاد که موافق اونا هست در ابواب مختلف، خب ما میفهمیم که این شاید مقصود باشه همون کلامی که فقها و اصولیون در ما خالف الکتاب فضروه فرمودن، مثلا این مخالفت مقصود مخالفت به تبایانه، چون مخالفت عام و خاصی که کراوان از ائمه صادر شده به قرینه صدور که اونها به طور قطع و کثرت میفهمیم که این مخالفت به تبایان مقصوده. اینجا همین که روایاتی که موافق حرف اوناست زیاد داریم، حرفای حقی هم اونا دارن، خب ائمه فرمودن. پس حالا که داره میگه ما یشبه و قول اونا و چیز، این مقصود در اون جایی که معارض داشته باشه، این شبیه همون حرفی که اونجا زده میشه. خب روایت 11 و 12 هم بخونیم که این استاد قدس سره در اداد روایات نیوردن، ولی مرحوم فواید المدنی صاحب فواید المدنیه در همین باب ذکر فرموده این روایت هم. حالا آقا به جای آقای کریمیان که خلق ایشون اشکار وارد دارد انشاءالله این دوتا رو هم فردا میکنیم و سالان آقا